بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وارواحنا لتراب مقدم الفدا. بحث ما در رابطه با سوره انبیا بود، حرف این بود که چون بشریت نسبت به حقیقت خودشون و قیامتشون غفلت دارند، به خاطر همین هم جایگاه پیامبران را تو این عالم هستی نمیتونن تشخیص بدن. بعد به جایی که با پیامبران همراه میشن، یا گفتن پیامبران شاعرن یا ساحرن یا اینا خواب دیدن اومدن خوابشون سر هم کردن و دارن برای ما اینجوری حرف میزنن، خدا ما تا هم فقط اونایی که این وعده های پیامبران رو گوش کردن نجات پیدا کردن و اونایی که گوش نکردن هلاک شدن. و این قصه قصه همه تاریخ بشریت است. از یک طرف به ما دستور دادن ابلاغ مبین داشته باشید و ما و هل علی الرسول الا البلاغ المبین، باید حرف را به همه مردم رساند. اما از اون طرف هم فرمودن که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. پیامبر انتظار نداشته باش همه حرفتو گوش کنن، اونایی که دنبال ذکر هستن، اونایی که دلواپس این هستن، خدا نکنه لطفش ازشون بگیره، خشی الرحمن بالغیب، اینا حرفتو گوش میکنن. یعنی توی کار فرهنگی بدونید که اگر که وایسادید پای مسئله عمیق معرفتی همه باید همراه نشدن، تعجب نکن. طبع انسانی، چون انسان وقتی تو این دنیا قرار میگیره، طبع انسانی اینه که انسان مشغول به دنیا میکنه. خدا میگه من چون این طبع تو رو میشناسم مرتب برات رسالت رو قرار دادم. اما یه موقع هست که فرد خودش در مقابل حق میسته، یه موقع هست نه دیگه جمعی میشن و در مقابل حق میستن. خدا فقط اونجا دیگه جمع عمومی بریم میشون. ما با کسی شوخی نداریم که این نظام آدم نظام حق است. در نظام حق باطل ماندنی نیست، باید برد. آیات 11، آیه 11 تذکر دادن که برین نگاه کنین که ما امتها را این شکلی از بینشون بردیم. بعدش هم متذکر شدن، فرمودن که خداوند متعال یه قاعده دارد و اون قاعدش هم این بود، گفتیم انقدر فرصت میده به اهل کفر و اونهایی که در مقابل حق میستن تا دو تا اتفاق بیفتد. یک، حجت بر اونها تمام بشه که بدونن دیگه بعدن نگن خدا اگه ما فرصت داشتیم توبه میکردیم آدم میشدیم. حجت تمام بشه براشون. دو، به واسطه این فرصت اگر اشتباهی هم انجام دادن بعد از این مدتی پشیمون بشند، هم حجت تمام بشه و هم فرصت برای توبه براشون فراهم بشه. کفار همیشه این قصه الهی و اراده الهی که در آیه خاص نگاه کنید، آیه 6 سوره رعد این تذکر رو داد. این قاعده کلی روانشناسی تمام جریانهای غیر دینی این شکلیه. و یستعجلون که به سیئت قبل الحسنه، میان پیامبر بهت میگن به ما بدی برسون اگر قبل از اینکه چی خوبی از تو طلب کنن. میادم به پیامبران میگفتن و یستعجلون که بالعذاب، میگفتن اگه میشه این عذاب رو بگو بیاد. راست میگین شما؟ یعنی واقعا قصه شما راست میگید؟ اگه راست میگید بگو ما خدا ما رو جون ما رو بگیر ما بمیریم. بعد خداوند متعال فرمود و ان الله لذو مغفرت للناس علی ظلمهم، خدا نسبت به گناهان این ظلم های اینها صاحب مغفرته. این صاحب مغفرت بودن خدا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه برگردن و توبه کنن و حجت براشون تموم بشه. اینا فکر میکنن چون حالا خدا بهشون فرصت داده، فکر میکنن حرف حق حرفشون چیه؟ حرفشون حق سو و اینا دروغ دارن میگن پیغمبران. همیشه بدونیم ما هم همینجوری هست دیگه. یادتون از این مثال ما قبلا خیلی براتون زدیم، گفتم ما بچه بودیم بهمون گفتم که اگه دروغ بگی خدا سنگت میکنه. بعد یه بار دروغ گفتیم دیدیم گفت سنگ نشدیم، دو بار دروغ گفتیم دیدیم گفت سنگ نشدیم، سه بار دروغ گفتیم دیدیم گفتیم برو بابا اینا همش دروغه. چی میشه که مردم همه حرفای پیامبران رو دروغ میشمارن؟ رحمت الهی در فرصت دادن بهشونه. اما خداوند متعال در آیه 18 سوره انبیا مسئله یه جور دیگه متذکر میشه، میگه ما بهتون فرصت میدیم تا شما برسید به جایی که آروم آروم در مقابل حق موعظه گیری کنید، یعنی برسید به تقابل با حق. و خداوند متعال میخواد بردن شما رو با چی محقق کند؟ بردن شما رو به واسطه حق میخواد محقق کند. یعنی هر موقع دیدید جریان باطل با جریان حق درگیر شد، بدونید مرگ جریان حق فرا رسیده است. درخشون مرگ جریان باطل فرا رسیده، ما رو ما هم حواسون پرت میشیم. مرگ جریان باطل فرا رسیده، بناس باطل بره و خداوند متعال میگه اینجوری فعضاه و زاهق، یه دفعه میبینی که رفتن، یه دفعه چشمتو باز میکنی یعنی ابرقدرتایی که تا پیروز مدعی بودن همشون رفتن. در سوره های مختلف قرآن در سوره پیامبر اکرم تذکر دادیم، اونجا خداوند متعال فرمودن پیامبر نگاه کن اینا که میخوان تو رو از شهر دیار تو خارج کنند، قبل از اینا هم از این کارا میکردن، خیلی قدرت از اینا بیشتر از داشتن. الان با قدران مشرکین مکه نسبت به مشرکین فرعونی اونا قدرت داشتن، امکانات داشتن، اونا همشون رفتن، یه دفعه رفتن، یه دفعه غرق شدن. خدا نزش همون موقع نبود فرعونا، گذاشت تا فرعون با موسی چی بشه؟ درگیر بشه. تعبیر قرآنش این بود دیگه، چی؟ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذاه و ظاهر. میخوایم ما بزنیم به واسطه یه حق باطل رو از بین ببریم و متلاشیش کنیم. یه دفعه هم نگاه میکنیم که میبینیم باطل چی میشه؟ باطل میرد. ویلکم ولکم الویل مما تصفون. بعد میفهمونید که وای به حالتون از این تفسیر کردنتون، از این تحلیل کردنتون. تحلیل ها درست نیست. امروز معضل ما اینجا اینست که تحلیل های سیاست مدارانمون، تحلیل های کسایی که میخوان نسبت به اوضاع سیاسی جامعه حرف بزنن یا میخوان اوضاع اجتماعی جهان رو نسبت بهش حرف بزنن، تحلیلشون چشم قرآنی نیست، با قرآن عالم رو نگاه نمی کنن. بعد تحلیلشون بعد از این مدت گندش در میاد. خداوند اونطور که وای به این توصیف کردنتون. حالا چرا نمیتونید تحلیل کنید؟ دلیل این که تحلیلتون درست نیست رو مشخص میکنه. ولهو من فی السماوات والارض. اگه قلبی پیدا بشه بفهمید همه چی تو ملک خداست. حالا شما نگاه کنید الان اراده میکنید، اراده میکنید، ذهن شما در اختیار شماست. الان اراده میکنید یه ساختمان 5 طبقه میسازید. خب حالا چقدر زحمت کشیدیم ساختمون ساخت 5 طبقه رو ساختیم، شهرداری رفتیم مجوز گرفتیم، اصلا شهرداری معنا داره؟ یه اراده میکنیم میسازیدش. خداوند متعال عالم برای خداوند متعال مثل شمایید نسبت به ذهنتون. حالا خوب دقت کنید، الان این دستتون نگاه کنید، میبندیدش بازش میکنید، میبندیدش بازش میکنید، اراده میکنید میبندید باز میکنید. حالا من بستم، حالا خوب دقت کنید، باز شو، باز شو. چرا باز نشد؟ اراده نکرد. حالا عالم اینجوری تو دست خداست. علامه بزرگوار مرحوم قاضی رحمت الله علیه فرمان قرآن سوره یاسین فرستاده است، گفتن قلب قرآن سوره یاسینه، یعنی قلب دیگه باید به صحنه بیاد با سوره یاسین. بعضیش هم متذکر شدن گفتن این سوره نگاه کنید انتهای جزء 22 و ابتدای جزء 23 قلب قرآن، انتهای جزء 22 ابتدای جزء 23 شب قدر شما هم تو 30 شبتون، انتهای روز 22تون و ابتدای روز 23تونه. بعد میفهمن این قلب قرآن که سوره یاسینه، فهمیدن قلب سوره یاسین چیه؟ آخرین آیه سوره یاسینه. مرحوم آقای قاضی میفرمودن آخرین آیه چیه؟ سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خدا کسیه که تمام ملکوت آسمان ها و زمین، ملکوت همه چی دست خداست. آیه 12ش میفرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیز رو ما در امام مبین جمع کردیم. در سوره کهف اگه یادتون باشه وقتی رسیدیم به قصه ذوالقرنین، اتفاقا بحث ذوالقرنین همین شبی مثل الان بیرون ما نشسته بودیم بحثش مطرح کردیم، تو بحث ذوالقرنین گفت و آتیناه من کل شیء سببا، سبب هر چیز را دادیم به ذوالقرنین. در صورتی که در سوره نم نسبت به حضرت سلیمان خداوند متعال فرماید و اوتینا من کل شیء، ما هر چیز را دادیم در دست کیم؟ سلیمان. اما سبب اشیا را دادیم دست ذوالقرنین، که گفتیم ذوالقرنین وجود نازنین حضرت حجت ارواح اونا فداست، که مقامش از سلیمان نبی و یوسف نبی حضرت یونس بر اساس خود آیات قرآنی گفتیم چیه؟ بالاتره. دوستان برگردن اون بحثای سال گذشته ما رو داشته باشن تو این مسئله، بعدا ما ایراد نگیرن. اما اونجا حرفمون این بود کسی که سبب اشیا رو داره از کسی که شی تو دستشه مقامش بالاتره. حضرت سلیمان خدا میگه شی تو دستشه، برای ما حضرت چی؟ حضرت ذوالقرنین میگه اسباب شی دستشه، یعنی کسی که شی دستشه مثل این که نور و چیزی که نور ایجاد میکنه، اون که نور ایجاد میکنه میشه سببشه، اون مقامش چیه؟ بالاتره. حالا این عالم هستی شی داره، همه شیعات در کیه؟ در دست امام است، که امام میشه چی؟ ملکوت همه عالم. شما مگه نمیگید سلامتی قطب به دایره امکان، محور زمین و زمان، باطن عالم هستی، قلب عالم هستی. نسبت به حضرت حجت میگه شما اینا رو نمیگید، امام قلب عالم هستن، یعنی ملکوت عالمن. حالا ملکوت کل شی تو دست خداست، نه شی تو دست خداست، شیام تو دست خداست، چون ملکوت دست خداست. حالا سرجا بگید چی همه چی تو دست خداست، اراده شما دست خداست، همه چی دست خداست، هر چی شما میخواید حسابش بکنید دست خداست. حالا که همه چی دست خداست، خب بریم در خونه او همه چی به او بسپاریم. میفهمد علت این که یه عده نمیتونن مسئله رو درست نگاه کنن و تحلیل کنن، که میگن آه این باطل قدرتمنده، باطل نمیره به این راحتی، و تحلیل اشتباه میکنن به خاطر اینکه نمیفهمن ملک دست خداست. و لهو من فی السماوات و الارض و من عنده لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون. شما دو رکعت نماز میخونید تکبر میگیره دهتون، میگه ما دو رکعت نماز خوندیم، ما نماز شب خوندیم، ما فلان کردیم. خدا میگه من اگه به عبادت بندگی باشه، من بنده دارم که هیچ چی تکبر کنیم کنه، هیچ چی خستم نمیشه. علاج آقا دو رکعت نماز بقول من بیخت اضافه تر، یه مقدار دو تا ذکر اضافه تر بگه، همه تو میگین چی؟ آه کمر رو دیگه صاف نمیشه، بس دیگه آجا خسته شدیم. اما خدا ملائکه داره تو این عالم هستی، موجوداتی رو در عالم داره که هر چه عبادت میکنن هم خسته نمیشن. بعد فهمت امتخذو یسبهون اللیل و النهار لا یفترون، لا یفترون، اینا صبح و شام دارن تسبیح الهی میکنن، هم در شب و هم در روز، و هیچ وقت سستی در اونها راه نداره. با شما قابل قیاسه، من عبادت شما رو بخوام بگیرم، میگه من نیاز به عبادت شما دارم، من میخواستم بهتون بگم آقا من میخواستم راه نجات بهتون نشون بدم، من خلقتون کردم، هدایتت شما تو دست منه، این راهتونه، نه به عبادت شما نیاز دارم، نه کاری شما میتونید با این عبادتتون برای من انجام بدید. و خاطر همین هم فهمون نه به عبادت شما نیاز داریم، کسایی هم داریم که هیچ وقت خسته نمیشن. حالا ام اتخذوا آلهة من الارض هم ینشرون، آیا میرید حالا با این همه مسئله بازم میرید شما آلهه هایی از زمین انتخاب میکنید؟ یعنی دلتونو به جایی که به حق بدید به کسی دیگه میدید از موجودات زمینی، که اینا اصلا مسئله نشرتون قیامتتون تو دست اونا نیست؟ آیا اینه که تو زمین هستن شما رو براتون میگردونند؟ یعنی مسئله دوباره برگردن به کجا؟ به اون مسئله قیامت. یعنی اولا مسئله فطرت شما، بودن شما، قیامت رو تصدیق میکنه. همین که شما خواب میبینید بعدن عینن همون خوابتون رو تو بیداری پیدا میکنید، یعنی شما یه بعدی دارید که محدود به زمان و مکان نیست. الان مادر خوابیده تو خونه، خوابیده بلند میشه میگه که خوابیدم فلانی از دنیا رفته است، بعد میبینیم آقا یه هفته دو هفته بعد همون بنده خدا که گفت چیه؟ از دنیا میره. شما پس یه بودی دارید، حادثه نیامده، حادثه رو فهمیدید، پس پیداست شما بودتون فوق زمان و مکانه. چرا؟ چون تو رخت خوابتون بودین، تو این مکان بودین، از زمان و مکانی که نیامده خبر دادید. مادر اینجا نشسته، برای خیلی اتفاق میفته کسی علاقه داشته باشه به فرزندش، یا با کسی علاقه داشته باشه، با همسرش علاقه داشته باشه، این اتفاق براش میفته. نشسته تو خونه میگه دلم شور میزنه، میگم چه دلنه؟ میگه نمیدونم چمه، اما دلم برای بچه‌م شور میزنه. بعد زنگ میزنه میگه آقا فلان جا تصادف کردی، یا فلان اتفاق برام افتاد. از کجا فهمید؟ این بُعد فوق زمان و مکانی شماست. شما بُعد فوق زمان و مکان داری، اصلا شما محدود به زمان و مکان نیستید. اگر همین بُعد فوق زمان و مکانیتون بهش توجه کنید، میفهمید این دنیای محدود جای شما نیست. از اون طرف میل هایی دارید که میخواید بمانید، ابدی بمانید، میل ابدی هم داری، در صورتی که تو این دنیا چیه؟ این میل جواب داده میشه، یعنی قیامت، قیامت حقیقی شماست. حالا خداوند متعال فقط چون به مقتضای قیامت عمل باید انجام میدادید و نمیدونید باید چیکار کنید، ما پیغمبر فرستادیم. حالا پیغمبر براتون فرستادیم، با پیغمبرمون چیکار دارید میکنید؟ من فقط میدونید مالی چیه؟ مالی که اصلا نفهمیدید خدا یعنی چه تو عالم. بعد میفهمد، حالا بازم دقیق تر کن نگاهت را. لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. اگر که خدا بند متعال دو تا اله تو عالم بود، فساد در عالم اتفاق می افتاد. خب دقت کنید، خیلی آیه عجیبی هم هست این آیه، خیلی هم بزرگان از این آیه استفاده میکنن برای اثبات یگانگی خداوند متعال. امیر مؤمنان علی علیه السلام همین نکته رو استفاده میکنه، اما با یه وجه دیگه. حضرت میفرمایند که پسرم، اگر دو خدا در عالم وجود داشت، پیغمبرای اون خدا هم بهت رسیده بود. همین که توی عالم کسی، شما دارین دینی که بیاد بگن که ما از طرف یه خدای دیگه اومدیم، یه خدای دیگه داریم، میخوام از طرف یه خدای دیگه اومدیم برای شما دین آوردیم. حضرت فرمود اگر پیامبری وجود داشت، اگر دو تا خدا وجود داشت، از پیامبر اونم برای شما می اومد. حالا فقط اگر دو تا اله تو عالم باشه، فساد در عالم ایجاد میشد. خب اله یعنی چه؟ اله یعنی کسی که همه چیز دست اونه. خب دقت کنید با، اگر که نیا کنید شما وضعات توی یک چیزی مثلا نگاه کنید، یکی بر چیزی نگاه میکنید، خب دو تا کس باشن که هر دو ادعا به کل عالم داشته باشن، یعنی دو تا خدایی که ادعا دارن که چی؟ این عالم مالی ماست. اله به معنی اینه با، که همه چی در اختیار اوست، به سمت او برمیگرده، همه چی در اختیار اوست. خب اگه دو تا باشن که هر دو بخوان مدیریت کنن در این عالم، فساد ایجاد میشه، چون لازمش اینه که یکی باید تابع اون یکی بشه، دیگه یکی نباید الله باشه. اگه بخوان دو تا مدیریت کنن، حتما این میخواد شب باشه، میخواد روز باشه. حالا بعضی میگن که خب یه وقت نشستن با هم دیگه توافق کردن. دقت کنید بابا، توافق بر چیه یا در چیه؟ آیا نکنید مثلا دو تا مهندس میان با هم دیگه توافق میکنن که اینجا رو مثلا بسازند؟ دقت کنید، توی یه جایی میان یه چیزی رو میخوان چیکار کنند؟ درست کنن. نه در یک چیزی، نه عالم توی دست مثلا یک دونه میگن تفاهم کنن با هم دیگه، میگن چیکار کنیم؟ آقا تو بیا با هم دیگه تفاهم کنیم. اون دیگه اله بودنش همه چی همه کاره بودن معنا نمیکنید که. همه کاره یعنی چی؟ بر عالمه، نه در عالمه. توافق در چیزی ایجاد میشه، نه بر چیزی ایجاد بشه. یعنی مسئله‌ای که باید دقیق‌تر نگاه کنید. می‌فهمید مسئله اگر کسی نظر بندازه، یه خدا تو این عالم هستی بیشتر نیست، اونم که مالک مطلق این عالم هستیه، پس حالا این چیه؟ این حرفا که دانش شما تفسیر می‌کنید برای خودتون، و این چه راهی بشر داره برای خودش میره جلو که بقیه رو تو این عالم هستی قدرتمند حساب می‌کنه و خدا رو از قدرتی برش قائل نیست؟ مگه ما تو سوم خرداد چه اتفاقی افتاد که شهید صیاد شیرازی میگه به واسطه خبرهایی که ما از خود خرمشهر به دست ما رسید، 20,000 نیروی عراقی داخل چی بودند؟ داخل خرمشهر بودند. ما عملیات بیت المقدس که شروع کردیم تا رسیدیم به پشت دروازه های خرمشهر رسیدیم، کل یه گردان کل بخشین کل یه لشکر که چند گردان داره، اصلا کلش یه گردان تر جنبند بودید که بشه نمونده بود. مثلا یه گرد، مثلا یه لشکر امام حسین انقدر شهید داده بودن که چی شده بودن؟ راستی یه گردان بیشتر نمونده بودن. بگید از یه طرف نگاه کنیم، ما نیروی تازه نفس نداشتیم، باید امام پیام میدادن و امام اگه بخوام پیام بدن دوباره اینا پاتک میزنن، دوباره برم گیرم، یعنی چی؟ سر جا خودشون میاد. ما هم تا اینجا اومدیم گرفتیم، باید چی کار کنیم؟ گفت مونده بودیم بین زمین و آسمون که چی کار انجام بدیم. از یه طرف میخواستیم به بچه ها بگیم که یه مقدار شما نگستن، یه مقدار بقول معروف فضا را صفر در دست بگیریم تا از امام بگیم امام یه فراخانی بدن و مردم ها بکشیم به جبهه. حالا تو این فضا یه عده بچه ها نشستن گفتن که نمیریزیم داخل خوده شر... میه خورم شب وارد میشه. گفتن خب برنامه ریزی کنی این برد یا اون برد یا اون بره. یه دفعه گوشی برداشتن تماس گرفتن به شهید احمد کاظمی. به احمد کاظمی میگن که خب بچه این مسیری که میرید و شما سریع برید بگیرید، وگرنه بچه ها جای دیگه قیچی میشه. میگه با ما خورم شب فرد کردی 20,000 نفرم نیرو، 19,000 نفر اسیر گرفتیم. میگه نه اون مسیر رو محکم برو. میگه بابا ما رفتیم خرمشهر رو گرفتیم 20,000 نفرم نیرو اسیر کردیم. حالا یه گروه به تعبیر من گفت سر از خود اصلا یه دفعه احساس کردن باید برن، رفتن. بعد عجیبه آخرین جمله‌ای که شهید شهید احمد کاظمی میگه، میگه به همه بگید خرمشهر رو خدا آزاد کرد. دقت کنید بابا، بعدم امام همین جمله رو تکرار میکنن، هیچ چیزی از خودش نمیدونن. این بچهای ما رسیده بودن آقا همه کار خداست. آخر جنگم که فکر کنیم سوپر اتانتارده و امثالهن کار ازش میاد، همونجا چی شد؟ شکست خوردیم. هر جا توکلمون به غیر حق شد و همه کار رو غیر خدا دیدیم، همونجا شکست خوردیم. اگر نگاه میکنید میبینید امام اومد تو صحنه و تونست این انقلاب رو ایجاد کنه و تونست اینقدر در مقابل تمام جریان‌های جهان بایستد و محکم بایستد، فقط یک چیز از توحیدی که بر اساس اون نگاه میکنه همه عالم در دست خدا مونه، ارزش هم برای کسی قائل نیست تو این عالم جز خدا. برای باقیه ارزش قائل چون خدا میگه ارزش قائل شو، برای مشورت با دیگران ارزش قائل چون خدا میگه بشاور هم فلعم، اما به اعتبار اینکه کس احساس کنه قدرتی داره کسی نه. به خاطر همینم آخر کار وقتی هم نامه می‌نویسید به آقای منتظری حرفشون چیه؟ به والله قسم من از اول با بنی صدر مخالف بودم، به والله قسم از اول با قائم مقامی شما مخالف بودم. یکی یکیشون میگه به والله قسم این اصلا ولی همینجوری بودم، اما چون وظیفم وظیفه مشورته و نگاه میکنم تو این نظام اگه بخوام جلو بریم باید وظیفه الهی بیم تو صحنه، مشورت کردیم نظر همه هم گرفتیم. اما به این معنا نیست که نر اینی که برسه کسی توصیفش و وصفش از عالم اینه که فقط برنامه حق بر این عالم حاکمه. وقتی برنامه حق بر این عالم حاکمه میفهمید الانه که آمریکا با ایران درگیر شده این برنامه خداست، نه بره ذیل این مسئله. خودش ذیل اتفاقاتی که داره میفته ذیل آمریکا معنا نمیکنه و به زودی ان شاء الله با چشمای خودمون خواهید دید نسل ما نسلی است که همونطور که یه نسلی رفتن شوروی دیدن، این نسل نسلیه که رفتن آمریکا رو میبینن. اما اونجاست که مشخص میشه کیا توحیدی تر مسئله رو نگاه کردن، کیا درست نگاه کردن به این عالم هستی و اتفاقات این عالم درست نگاه کردن. یکی مثل مقام معظم رهبری هفتم اسفند ماه، پنجم اسفند ماه سال گذشته فرمودن آخرین بحثی که با مردم نجف آباد داشتن فرمودن تقدیر خدا این است که شما چی هستید؟ پیروز میدان هستید و بر تمام دشمنان فائق خواهید آمد. این حرف یا دلش خوش کرده این حرف رو میزنه یا همین آیات قرآنی خونده است این حرف رو میزنه که داره نگاه میکنه درگیری اینها با جریان حق بیشتر شده است. از همینجا متذکر میشه که آقا جریان باطل داره چیه؟ داره میره. من این آیه رو میخونم دیگه. بله، پس فرمودن اگر دو تا اله در عالم باشه چه اتفاق میفته؟ فساد ایجاد میشه. لا یسألو اما یفعلو ولا یسألون. میفهماید دیگه نه مورد سوال واقع میشن نسبت به اون عملی که انجام میدن و چی؟ نه مؤاخذه میشن. ام اتخذوا من دونه آلهه آیا غیر خدا آلهی قبول دارید؟ قل هاتو برهانکن، برهانتون رو بیارید بر مسئله، چون قلبتون باید حرکت کنه به سمت حق، باید دلیل داشته باشی اگه میخوای به غیر حق نظر بندازی. قل هاتو برهانکن، هازا ذکر من معی و ذکر من قبل و ذکر من قبلی، این ذکریه که با من از قبل من بوده. پیغمبر میگه بابا این حرف خدایی که با سمت من اومده قبل من اومده. اون جملات حضرت امام سیه یک اینه، یعنی اگه دو تا خدا وجود داشته باشه باید پیغمبرش به تو رسیده باشد. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم مغرضون، بلکه مردم اکثرشون نسبت به این حق علم ندارن، معرفت ندارن، در اکثران چکار میکنن؟ رو بر میگردنن. علت تعارض ندونستن این که همه کار حق است، وگرنه هیچ وقت مشکلات به وجود نمیاد. قلب باید مسئله تصدیق کنه. حالا خداوند اونطور میفهمد، ببینید ما پیغمبر رسوندیم و ما ارسلنا من قبل کمین رسول الا نوحی الی، ما همه پیغمبر که قبل تام بوده همیشه همین حرفا بهشون وحی کردیم، انه لا اله الا الله، فقط یکی توی عالم هست، غیر حق که عالم کاره ای نیست. انا فعبدون، من خودم دارم بندگی اونو به جا میارم، شما بیان بندگیش به جا بیارید، همه باید بنده او بشیم، برنامه او رو در زندگیمون محقق کنیم. این حرف حقیقی همه انبیا و اولیاست و تا بشریت به اینجا نرسه امام زمان هم به ما نمیدند. عمودن لا یعت الفرج الله بعد یاسم، فرج محقق نمیشه مگر اینکه مردم رو یأس فرا بگیره. تا مادامی که بشریت برای خودش و برنامه خودش ادعا داره، خداوند اونطور فقط برنامه من تنها رای نجات ده، تو ادعا میکنی برو برنامه انجام بده، اما فکر نکن میتونی کاری انجام بدی، مسیرت به جایی میرسه که با حق درگیر میشی از بین میری، دوباره یه گروه دیگه میان. حالا پس برسیم یه جامعه ای، یه نگاهی محقق بشه که همه برگردیم به سمت حق، تا انشالله خداوند متعال اون وعده تام خودش، یعنی عالی ترین وجه زندگی که و انتم الاعلان کنتم مؤمنون، اگر که ایمان داشته باشید خدا سقف عالی ترین زندگی رو برای شما در این عالم محقق میکند. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت حجت ارواح فدا، هر چه بر اولیاءشون در این ایام باقی مونده از ماه شعبان عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلا عنایت بفرماین و قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل بیت قرار بدهن. انشالله ذکر ما قدم ما قلم ما حیات ما ممات ما همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت وجد ارواح نفدا قرار بگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.